أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. إثبات المفهوم للوصف بنحو الجزئية أو بنحو جزئي. وجه اول و دوم از وجوه و ادله قائلین به مفهوم برای وصف عبارت بود از: یک، اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم میاد و این تالی فاسد غیر قابل اغمازیه. این یه وجهی بود. وجه ثانی چی بود؟ وجه ثانی این بود که اصل در اوصاف و قیود احترازیته و به وسیله قاعده احترازیت القیود برای وصف مفهوم ثابت می شود. ما قبلا به هر دو اشکال جواب دادیم. همون جایی که فرمودن که اگر وصف مفهوم نداشته باشد لغویت لازم میاد، ما به این جواب دادیم. همون جایی که فرمودن اصل در اوصاف و قیود احترازیت، به این هم جواب دادیم. گفتیم هیچ کدوم از اینها مفهوم اثبات نمی کند، ولی در این حال جواب دیگری هم به این دوتا اشکال می توان داد که در واقع این جواب با عنایت به هر دو نکته مهمی است که در این دو اشکال اومده. این دو اشکال به هر حال حاوی نکات مهمیه، هم قاعده احترازیت القیود که در اشکال ثانی مطرح بود و هم لزوم لغویت که در اشکال اول مطرح بود. اینها قابل عنایتیه، قابل توجه. خب به چه بیانی؟ ما بگیم که لعل بتوان برای وصف مفهوم قائل شد، اما نه به نحو کلی و در همه جا، بلکه به نحو جزئی و فی بعض الموارد. قبلا هم اشاره کردیم که اگر ما قرینه‌ای داشته باشیم بر مفهوم، طبق قرینه قائل به مفهوم میشیم برای بحث. گفتیم هم محل بحث ما خارجه، از این بحث نمی کنیم. آن محل بحث جاییست که جمله وصفیه، قضیه وصفیه به کار رفته، قرینه‌ای بر مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن نداریم. خلو قضیه است از قرینه داله علی المفهوم او قرینه داله علی عدم المفهوم. در این حالت داریم بحث میکنیم. اما اگر قرینه‌ای داشتیم میتوانیم مفهوم را استفاده بکنیم. خیلی خوب، حالا الان یکی از این مواردی است که به نوعی می شود یک قرینه استفاده کرد. این رو مخصوص به ذکر می کنیم چون این یک گستردگی هم دارد، موارد متعددی شاید بشه براش مثال پیدا کرد و در کلمات بزرگان هم احیانا اشاره به این نکته وجود دارد. خب مقدمتا عرض کنیم که آنچه که ما داشتیم در رکن اول ضابط این بود الانتفاع عند الانتفاع، و مراد این بود که انتفاع الحکم عند انتفاع القید. خود این رو می شود به دو قسم تقسیم کرد، یعنی بگیم در حقیقت انتفاع الحکم عند انتفاع القید ينقسم الى قسمين: الاول کلی و بالجمله، الثانی جزئی و فی الجمله، ای احیانا و فی بعض الموارد. اولی رو ما بهش میگیم مفهوم، بهش میگیم مفهوم. اما دومی چطور؟ خوب انعت بکنید این دو تا مطلب هم خلط نشه. اینجا ما از قاعده احترازیت القیود نمیخوایم صحبت بکنیم. قاعده احترازیت القیود رو عرض کردیم. قاعده احترازیت القیود میگه ینتف الحکم عند انتفاء قیده، لکن کدوم حکم؟ شخص الحکم. ینتفی شخص الحکم عند انتفاء قیده. حالا میخوایم بگیم نه، ینتفی طبیعی الحکم، سنخ الحکم، آن کلی الحکم عند انتفاء قیده، ولیکن احیانا فی بعض الموارد، نه همیشه، باید یک شرایطی وجود داشته باشد تا این اتفاق رخ بدهد. خب اون چیزی که ما در مفهوم مخالف دنبالش بودیم، انتفاء الحکم به نحو کلی و بالجمله و طبیعت حکم بود که عند انتفاء القید رخ بدهد، اونجا مطرح کردیم. اما اگر آمد یک قرینه اینجا مطرح شد، قرینه پیدا شد و اون قرینه یک قرینه بود از قبیل دلالت الاقتضاء، این دلالت الاقتضاء آمد به کمک وصف و سبب شد که ما بتوانیم استفاده بکنیم مفهوم را، این مفهوم اثبات میشه. توضیح بدهم. ببینید، اگر در ذکر شریفتون باشد، قبلا عبارت شیخ اعظم انصاری رو خوندیم که ایشون می‌فرمودن نکته جلیه‌ای در این وصف نیست، نکته جلیه‌ای در ذکر این وصف نیست، پس باید دال بر مفهوم باشد. مطلب ایشون چیه؟ چی می‌خواد بگه؟ خوب عنایت بفرمایید. اگر مولا بگوید که مثلا فرض بفرمایید که عظم العالم المجاهد، عظم العالم المجاهد، بعد ما به قرین از طریق دیگر مطلع بشویم که ایشون در جای دیگر فرموده است اکرم العالم الهاشمی، در جای دیگر فرموده است اکرم العالم العامل بعلمه، در جای دیگر فرموده است که اکرم العالم العادل، در جای دیگر فهمده است اکرم العالم الذي كان من جيرانك، مثلا اکرم العالم في بلدك، اکرم بابا دیگه. پس این ذکر اکرم العالم المجاهد چه خاصیتی داشت؟ این قید المجاهد چه خاصیتی داشت؟ شما چرا این ذکر کرد؟ اگر شما بتوانید برای ذکر اون قید یه نکته‌ای بیابید عرفاً، یعنی عرف وقتی این جمله رو میشنوه علی رغم این که میداند مولا نظرش به اکرام همه علما هستش، در این حال این قید رو ذکر کرده، یه نکته‌ای رو عرف برداشت میکنه، میخواد مثلا عرف میگه که خیلی خوب، مرادش این هستش که میخواسته روی این قید تأکید ویژه داشته باشه. مثلا یک استاد میگه همه طلاب رو اکرام باید کرد، این قانونشه و همه باید هدیه داده بشه، این قانون، لکن وقتی میاد سر کلاس میگه بله ما هدایای آوردیم، طلبه مجد را باید اکرام کرد و ما اکرام میکنیم. حالا همه میدونن همه را اکرام خواهد کرد، به همه هدیه میده، الا اینکه طلبه مجد رو مخصوص به ذکر میکنه، مثلا برای که شأن او رو بالا برده باشد، یه احترام ویژه به او داشته باشد. یه وقتی ما در این شعبه جامعه المصطفی در بیروت در لبنان ما رو دعوت کردن برای مراسمی و اینها، و بعد اهدای جوایز شد، ای خدا خیرشون بده، جمعیت تو این سالن موج میزد، پر بود جمعیت سالن، گفتن اهدای جوایزه، هر نظرتون که 10 نفر از اینها نا طلاب برتر هستن، خیلی دونه دونه جایزه گرفتن، گفتن 10 نفر دیگه هم اینا خیلی به موقع سر درس حاضر میشدن، 10 نفر هیچ دردسرتون ندم، تمام سالن رو جایزه زد. آقا یعنی همه رو جایزه مرد حساب، این چه بازی بود شما در رو دیدید؟ باشه ها، بالاخره این بنده ها زحمت میکشن میان اینجا، همه رو باید ما بالاخره به چیزی باشد که دست خالی کسی بیرون داره. میخوام بگم اینجا و اون جمع هم حالا ظاهرم در جریان این روح رحیم و رعوف این رئیس بودن، من میدونستن این چقدر رحمت ده. ما خبر نداشتیم اولین بار برخورد، منظور خانم اون جایزه دهنده فقط من خواست سر پا اون رئیس داره تمام این سالو. حالا مراد این استش که آقا میگه این خب یه مخصوص به ذکر میکنه، میگه آقا 10 نفری که اینا خیلی طلبه های مثلا درس خواهی نمراتشو از بقیه بالاتر بودن، و برای اینکه مشخص بشه درس خونا کیا بودن. ده نفر، حالا ده که میگم عدد شده همین چند نفر، چند نفر، چند نفری که از وقت دیگه مثلا اینا خیلی منظم در دروس شرکت میکنه، میخواد اینا مخصوص ذکر بشن. ده نفر مثلا اون تعداد نفراتی که مثلا تو فلان برنامه فرهنگی حضور داشتن و خیلی نقش آفرینی کردن، مثلا ذکر این قید یه نکته جلیه‌ای دارد. همه میفهمن که میخواهد معلوم بشه که چه کسانی اینجا واقعا ما به این اوصافشون توجه میکنیم. همه اوصاف شما مورد لحاظه، کسی فکر نکند که ما اینجا غفلت داریم از شما. اون رئیس میخواد نشون بده که من به همه مثلا طلبه های خودم توجه. اما اگه نکته جلیه ای نباشه، من اون کلمه جلیه من میخوام تأکید بکنم، خیلی مهمه. ببینید وجه که انسان میتونه بتراشه چیزی، بالاخره هر کلامی از کسی صادر بشه انسان میتونه میشه توجیه بکنه، تبریر بکنه، وجهی براش پیدا بکنه. باید عرفی باشه، باید مما یصح و اتکال المتکلم علیه باشه. شما چطور تو بحث مخصص لبی چی میگید؟ میگید المخصص لبی کل مخصص المتصل ادا یصح و اتکال المتکلم علیه ادا کان المتکلم به صدد بیان تمام مرادهی فی مقام التخاطب. متکلمی که در مقام بیان مراد خودش هست آن آمده است به این بفرمایید مخصص اعتماد کرد، تکیه کرده. خب این صحت اتکال متکلم بر این مخصص شما از کجا میارید؟ میگید باید فی غایت الوضوح، اذا کان فی غایت الوضوح باید خیلی واضح باشد، یعنی واضحی باشد، نه یه نکته خیلی دقیقی که به ذهن کسی خطور نمی کند فلان. این عرفی نیست، نمیخوام بگم محاله ها، محال نیست، ولی عرفی نیست، این خارج از فضای عرفه. گاه با انقدر دیدیم از این افراد که میگه چیزای مد نظرشون اصلا مثلا همش معما درست میکنن، همش معما درست، یه نکاتی مد نظرشون اصلا، همش آدمو میخوان به گیر بندازن. چون که نه تو نفهمیدی، من یه نکته فلان با این در المعنا فی بطن الشاعر، من چه میدونم تو چی فکر کردی به خودت. نه، بعد عرف، بعد فهمش عرفی. عرف چیو میفهمه؟ اون نکته که فی غایت الوضوح باشه. دقت میکنید؟ رضا تعبیر جناب شیخ اعظم تعبیر خوبی بود، فرمود النقطه الجلیه، این نقطه آشکاری باید باشه، وگرنه اگر اینطور بشه اصلا دیگه شما قید و وصف بدون توجیه در عالم پیدا نمیکنید. یعنی توضیحی ترین قیود رو هم شما میتونید به احترازی تبدیلش بکنید، توضیحی ترین قیود رو دیگه این دیگه توضیحیه، میگه نه همین نکته‌ای دارد که دارد احتراز میکنند از اون مورد دیگر. قد حالا الکلام یا دوبل کلام عرض بکنم که حالا بعضی قائلن ما مرادف نداریم، ما مترادف چیز در زبان نداریم، ترادف اصلا معنا ندارد. خیلی خوب، هر لفظی بالاخره یه نکته دقیقی در معناش پیدا میشود، در مدلولش پیدا میشود، غیر از اون مدلول دیگری که در مدلول دیگری نیست. فلذا بعضی طور قائل میگن اصلا ما ترادف اصلا معنا نداره، ما مترادف نداریم. ممکن نزدیک باشه معناشون با هم دیگه، اما مترادف 100% نیست. حالا من بابا الکلام یا جلال کلام عرض کردم، به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که لذا باید نکته جلیه باشد، نکته باید جلیه باشد. خب اگر شما آمدی و نکته جلیه ای نیافتی از یک طرف، از اون طرف هم انکشف اول خیلی خوشحالی بایه همچین بادی به قبقب انداختی، رفتی هدیت رو تحویل بگیری و بگیری ای این هم هست می توی برای شما این هم هدیه هم تحویل بگیره، یکی هم هم ببینی همه اومده باد انسان میخوابه میگه آقا با عجب، من فکر کردم من خیلی آدم مهمی بودم، میخوان دارن جایزه بدن، دارن به همه جایزه میدن، یعنی یک نوع بیمزده میشه، بینمک میشه. دقیقا تن چه عرض میکنم، اصطلاحا به این کن دلالت الاقتضاء صونن لکلام المتکلم یا بگیم کلام المولا عن اللغویه. یا آقا پس چی بود شما اعلام کردی که فلانی بیا ما این جوایز تو نباشی چنین چرا؟ آقا همه که به همه تو همینه گفته بودی، که به همه گفته بودی فقط تو رو دوست دارم، مثلا فقطت اینجا چی بود دیگه؟ پس محضر مبارکت میگه من چه چی کار بدم؟ لغویت لازم میاد. ما بگیم از محضرتون که اگر کلام بخواهیم کلام مولا مسئول از لغویت باشد، مولای حکیم بنابر دلالت الاقتضاء صونا لکلام المولا عن اللغویه وصف دارای دلالت التزامیه است بر انتفاع طبیعی الحب و سنخ الحب، البته به نحو جزئیه یا به نحو جزئی. حالا اگر ما خود مفهوم رو در نظر بگیریم، این که ما میگیم آها یک جای مفهوم هست یک جای مفهوم نیست، یعنی یه امر ایجابی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم به نحو موجبت الجزئیه. اگر نه معنای مفهوم و در مفهوم اصولی رو معناشو در نظر بگیریم که عبارت هست از الانتفاع عند الانتفاع، یعنی جنبه نفی و سلب دارد، میتونیم بگیم به نحو سالبت الجزئیه. حالا شما چه بگید؟ اینجا مفهوم ثابت میشود به نحو موجبت الجزئیه، صحیحه. بگید به نحو سالبت الجزئیه، بازم صحیحه. مثلا شهید صدر تعبیر میکنن به بله به نحو سالبت الجزئیه، تعبیرشون اصلا حرف رساله سم دارن که نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاع ان الانتفاع به نحو سالبت الجزئیه، این به لحاظ همون انتفاع است، یعنی الانتفاع عند الانتفاع ينتفع الحب عند انتفاع القائد به نحو سالبت الجزئیه. اما اگر خود مفهوم در نظر بگیرید میشد به نحو موجبت الجزئیه. خب پس تا اینجای مطلب ما بگیم که از نظر مبارکتون که اینطور، یعنی اگر نخواهد طبیعی الحکم منتفی باشد عند انتفاء قید الجهاد والمجاهده یلزم و تلزم اللغویه، لازمت اللغویه، لازم میاد کلام لغو باشه. میگه آه این قید ظاهرا بی خاصیت بود، بی خودی ما رو هندونه زیر بقرمون نذار، شما میخواستی همه رو اکرام بکنیم، الکی نگو بله شما مجاهد بودید در نم دوران کذا و فلان از این خبرها نیستش، هر نظرتون که تو می‌خواستی همه رو اکرام بکنی، ما هم یکی مثل بقیه، ما هم یکی مثل بقیه، بی خود منت سرمون نذار، هندونه بی خودی زیر بقرمون نذار، این عرفیه، عرف رو میفهمه درک میکنه. مگر عرض کنم در ذکر اون قید و وصف یک بفرمایید که چیزی باشد، یک نکته‌ای باشد، یک جهتی باشد، یک غرضی باشد، تو اون غرض غرضی باشد که مما یفهمه العقلا، مما یفهمه العرف، یه چیز قابل توجه، به تعبیر عرض کنم شیخ انصاری نکته جلیه باشه. خب مسئلتون من فرق بین اثبات المفهوم للوصف به هذا النحو و قاعدت احترازیت القیود فرقش چیه؟ تو قاعده احترازیت القیود هم ما فر جمله مفهوم اثباتی کردیم دیگه، در اینجا هم همینطور، در اینجا وقتی میگه اکرم العالم المجاهد، شما اولا به بذات مجاهد رو چی در نظر گرفتی؟ قید احترازی در نظر گرفتی، گفتی قید احترازی، پس قاعده احترازیت القیود جاری کردید، قد من چه عرض میکنم، پس این هم باز به هم قاعده احترازیت القیود. میگم فرقش اینه، ببینید عنایت بشه به این نکته، عنایت بشه، ببینید ذهن مبارکتون هست که ما تخصیص یا تخصیصمون تخصیص هر مثلاتون اقله یا تخصیص مساویه یا تخصیص اکثره یا تخصیص مطبق، تخصیص اقل شما 30% از موارد رو اخراج میکنید از تحت عام، تخصیص مساوی مثلا اگر تعبیر درست باشد یا بعضی تخصیص کثیر مثلا بعضی یاد کردن از این تخصیص کثیر یا مساوی اگر بخوایم در نظر بگیریم 50% حدودا شما اخراج میکنید، تخصیص اکثر 70%، تخصیص مطبق لو صح التعبیر 100%. میگید آه هیچ کدام از طلبه ها از مدرس خارج نشن بجز فلانی 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 فلانی، بعد همه رو شامل میشه، همه باید برن بیرون، این تخصیص مطبقه دیگه. یعنی همه رو چی آقا شامل میشه، تخصیص مفنیه، یعنی افناء میکند و دیگه چیزی تهش باقی نمیگذاره. خیلی باز مستحضر هستی، گفته میشود که تخصیص اکثر یا مطبق مستهجنه، این عرفاً مورد پسند نیست، مورد پذیرش نیست، حتی بعضی تخصیص کثیر و مساوی را ملحق دونستن، حالا اگر اون ندونیم بفرمایید که لااقل تخصیص اکثر یا مطبق از همین قبیل هستش. اتفاقی که میفتد در اینجا اینه، یعنی در این اثبات مفهوم برای وصف به نحو الجزئیه یا به نحو جزئی، ما با اتکا به این نکته بحث دلالت الاقتضاء رو مطرح میکنیم، میگیم اگر قرار باشد که بگوید عظم العالم المجاهد، یعنی آمده از عالم رو مقید به قید جهاد کرده، دوباره از طریق دیگر بفهمیم که عالم عادل هم وجوب تعظیم دارد، عالم هاشمی هم وجوب تعظیم دارد، عالم بلد هم وجوب تعظیم دارد، عالم کذا همینطور. این تقصیل اکثر لازم میاد دیگه، اصلا عالم غیر واجب تعظیم باقی نمیمونه، یا چه بسا تخصیص مطبق لازم میاد. لذا نباید تخصیص مطبق یا تخصیص اکثر باشد، نباید این لازم، تخصیص مطبق یا تخصیص اکثر نباید لازم بیاد. برای چی؟ برای اینکه در این صورت ذکر یک قید خاص که هیچ وجه جلی دیگری هم نشود براش پیدا کرد، این لغبه، این لغبه. و برای صیانت و محافظت از کلام گوینده و اگر مولای حکیم باشد به طریق اولا از لغویت، ما باید بگیم که نه، تخصیص اکثر لازم نمیاد. در نتیجه نتیجه بگیریم که آقا از منظر مبارکتون که این طبیعی الحکم منتفی شده، حضرت به خلاف قاعدت احترازیت قیود. قاعده احترازیت القیود نسبت به تخصیص اکثر یا تخصیص مطبق لا به شرط اصلا برش فرقی نمی کنه. قاعده احترازیت القیود میگه که آقا شخص الحکم وابسته به این قید است، لمن تفل قید و انتفا شخص الحکم. میگیم آقا ارمازتون که لکن همین حکم به وسیله قید دیگری ثابت میشه، به وسیله قضیه دیگری و امر دیگری و حجت دیگری ثابت میشه. میگه فشل من چرا بزنم، من چیکار کنم؟ دقیق میگه نسبت به اثبات همین حکم، حالا همین که میگم یعنی طبیعی الحکم، نسبت به اثبات طبیعی الحکم به وسیله قضایای دیگر، این لا به شرط، چه نفع بشه چه اثبات بشه لا به شرط براش فرقی نمیکنه. فلذا اگر ما فقط و فقط به قاعده احترازیت القیود تکیه بکنیم، نمیتوانیم مفهوم اثبات بکنیم، فقط میتونیم انتفاع شخص الحکم رو ثابت بکنیم، نه انتفاع طبیعی الحکم. این که عرض کردم که از جمع میان اون دو وجهی که گفته بودن قائلین به مفهوم برای وصف، ما اگر اون دو تا نکته هاشو با هم جمع بکنیم و بخوایم سرجم پاسخ بدیم، میرسیم به این بحث. همین بود، اون دو تا حرف اونا چی بود؟ یک ادعاشون این بود، یک اشکالشون بود که اگر وصف مفهوم نداشته باشد لغویت لازم میاد و این یک تالی فاسد غیر قابل اغمازه. دو این بود که اصل در اوصاف و قیود احترازیته، به وسیله قاعده احترازیت القیود برای وصف مفهوم ثابت میشه. ما این هر دو رو تجمیع کردیم، هم از قاعده احترازیت القیود استفاده کردیم، هم نظر به مسئولیت کلام از لغویت داشتیم، به این صورت این اثبات شد. پس خلاصه الکلام این که در اینجا اثبات می شود انتفاع طبیعی الحکم، ولیکن فی بعض الموارد، فی کل مورد توجد و هذه الدلاله، یعنی دلالت الاقتضاء، توجد دلالت الاقتضاء فی ذاک المورد. خیلی خوب اینطور. اما قاعده احترازیت القیود چطور؟ او دال بود اساساً بر انتفاع شخص الحق، نه انتفاع طبیعی الحق. دقت من شرط میکنم، فلذا در قاعده احترازیت القیود المنتفی هو الجزئی و شخص، و در اینجا از منظر مبارکتون که نه، المنتفی هو طبیعی الحق، ولیکن این امر همه جا رخ نمیدهد، فی الجمله و فی بعض الموارد رخ میدهد. ما این رو هم میتونیم در ذیل مواردی بدانیم که اگر قرینه‌ای بود با اون قرینه اثبات میشود مفهوم برای وصف. چرا مخصوص به ذکر کردیم؟ از این جهت که این یه شیوعی دارد، موارد متعددی هست که ما با چنین مسئلهی مواجه هستیم. یعنی خب اگر این شد بدونید خیلی دست باز میشه دیگه، یعنی خیلی از جاهایی که مثلا ممکن است به ذهن بیاد که خب مفهوم وصف دیگه، وصف مفهوم نداره، ممکن است اگر ما بتوانیم این قاعده رو تطبیق بکنیم در اون موارد مفهوم رو اثبات بکنیم. و به نظرم میاد این با عرفیت هم سازگارتر هستش، عرف هم این رو بهتر میپسنده. چرا؟ چون دلالت الاقتضاء در ذهن عرف وجود دارد. البته انشالله بعدا ما دلالت الاقتضاء رو در قسمت دلالت سیاقیه عرض خواهیم کرد مفصلتر، ولی حالا فعلا اجمالا همین مقدار هست. خب دیگه حالا وقت ما تمام شد، به لحاظ ساعت البته دیگه اکتفا کنیم به همین قدر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.